سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق النقل فردا روز ولادت وجود مقدس و ملکوتی بیبی عالم، بیبی شهیده مظلومه، ارواح العالمین لها الفدا، حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها است. من عرض کردم، شماها بارها شنیدید، عرض کردم که طلبه ها در کنار اینکه به مادراشون بزرگواری میکنن، ادب میکنن، احترام میکنن، یا به همسرانشون، ولی تنها اکتفای به این شرمه برای طلبه. شرم، این اصطلاح رو به جد عرض میکنم، بهش معتقدم که فقط اکتفای به این شرمه برای طلبه باید بیاره که تمام فهمش از یه چنین شبی و چنین روزی این باشد که مثلا 6-7 ساعت بعد بره دنبال خیابونا بیفته، عطری بخرد و مثلا کفشی بخرد و مثلا از این چیزایی بخرد. اشکال نداره، ادب محضر مادر، ادب محضر همسر همیشه مطلوبه، کسی با اینا مخالفت نکرده، ولی این بشه غایت قصوا از این ولادت با عظمت، ولادت کسی که از درکش ما عاجزیم، این بده. بارها عرض کردم که این وجود مقدس و ملکوتی سند، بهترین سند ولایت و بهترین سند مظلومیت وجود مقدس امیرالمومنین ارواحنا له الفداست. لذا ما نباید کمرنگش کنیم یا اجازه بدیم کمرنگ بشه. این بیتفاوتی ها کمرنگی میاره، خواه ناخواهه. هرچی از این ور کوتاهی بشه، از اون ور چی میشه؟ پررنگتر میشه. هرچی جهت دینی یه امری ضعیفتر بشه، جهت غیر دینیش پررنگ میشه. این تکوین این دنیاست. قد کرد هرچی ماها کوتاه بیایم، از اون ور بیدینی ها، مظاهر بیدینی ها بیشتر میشه. ندیدید؟ من دیشب همینجوری توی مغازه‌ای بودم، چشمم افتاد، برای خرید واجبی رفته بودم، اخبار بود، میگفتش که تهران تو برج میلاد دختر خانم ها جلوی شهردار رقصیدند. دقت کرد؟ اون وقت اینها میان سر کار و اینها میشن مسئولین کشوری که این همه بچه شهید هنوز داره تشییع میشه. با پررویی تمام اینا میشن مسئول، با بیدینی تمام اینا میشن مسئول، بعدش هم خیلی راحت توجیه میکنن. هرچی اینوری کم رنگ تر بشه، در تمام امور همه اونوری پررنگ تر میشه. لذا وظیفه ما نه هم در ظاهر هم در باطن هم در عمل یه جوری برخورد بکنیم که اینا پررنگ بشه، اینا پررنگ بماند، پررنگتر بشود هر روز. اون وقت این ولایت امیرالمومنین ارواحنا له الفدا همینجوری انشالله تعالی پررنگ میماند. لذا منبر بریم، لذا خوب بپوشیم، با روز قبل تفاوت داشته باشه پوشش ما. این چرا بارها عرض کردم، سوال خیلی خوبیه، چرا این تغییر کرد قیافش، چرا این تغییر کرد ظاهرش؟ هم تو زندگی خودش آدم اینا رو میبینه، من که اینا رو میبینم تو زندگی شخصی خودم، اثرات اینا رو تو بچهای خودم میبینم، اینا اثر داره هم برای دیگران و هم این که اون وظیفه ما که وظیفه اصلی ما نوکریه. ما اومدیم اگر قبول کنن، خدا کنه قبول کنن، نوکر بشیم. نوکر باید بیفته دنبال اونچه که رضایت مولاشه و رضایت مولای ما به این است که امر جد مظلومش ارواحنا له الفدا این همین جور پابرجا بمانه، کم رنگ نشه امر ولایت. لذا اکتفا به این که حالا یه هدیه بخریم اینا، اینا بس طلبه، اکتفا به این واقعا به نظر من شرمه و هیچ متوجه نباشد که چه اتفاقی دارد میافتد. و البته در کنار این وظایف اجتماعیش، وظایف فردیش که چه شبیست و چه سحریست، چه قابلیت های این شب داره، چه قابلیت های استفاده این سحر داره، اینا تو عالم طلبگی درکش بسیار مهمه. ما دیدیم تو اساتیدمون اینا وجدانیات ماست، دیدیم که به یک وزان خودشون فرمودن ما درس میخوندیم، ولی توفیقات اینها رو با هم مقایسه میکردیم میدیدیم متفاوتن، و وقتی ریشش رو دنبال میکردیم میدیدیم عنایتی که این به معصوم داره نسبت به عنایتی که اون یکی دارد، اینا تفاوت زائه، دست مام نیست، خودشون یه جوری پیش میبرن که تفاوت ایجاد بشه خواه ناخواه. بر صورت اسکرونی که اسکر کن، همین این تقابل وجود دارد. فردا روز ولادت یه چنین شخصیت تراز اولیست، ارواح العالمین له الفدا، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون المظلوم، سیدون الغریب، که امشب اگر این نقل صحیح باشه انشالله تعالی امشب شب خوشحالی دل اون بزرگواره. لذا ما امشب میتونیم کارها کنیم، کسایی که امشب جمکران مشرف میشن، فردا جمکران مشرف میشن، سحر جمکران مشرف میشن، تو دل شب جمکران مشرف میشن، اینا میبرن، اینا برنده این وادیا هستن، و البته اثراتشو خودشون خواهند دید. اولین اثر عنایت به معصوم تو زندگی شخصی خود آدم ظهور و بروز تمام پیدا میکنه. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتیش، صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
الروایت الرابعه و الخبر الرابع، جواب و مکاتبت الهمیری الی الحجه ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف فی ذلک حدیثانه، اما احدهما فانه اذ انتقل من حالت الی اخرى فعلیه التکبیر. قبل از اینکه به روایت چهارم برسیم، در مورد روایت سوم نکاتی که قابل تأمله و قابل پیگیریه باید روش فکر بکنیم. نمیخوایم بگیم لزومن این چیزایی که میگیم درسته، ولی عرض میکنیم قابل پیگیریه. با نظر ایشان مرحوم آقای خویی موافق است. مرحوم آقای خویی هم فرمودن این روایت مربوط است به تأخیر واقعی، و البته آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه این رکعت الفجر رو نافله فهمیدن، نافله صبح. جلد 48 510 ظاهر عبارات مرحوم شهید صدر هم رضوان الله تعالی علیه، جلد 7 342 آن است که با عبارات مرحوم مظفر موافق است و تقریبا مشابه عبارات مرحوم مظفر رو شما در بحوث هم میتونید ملاحظه بفرمایید. لکن با تمام اینها محل تأمل این روایت با این بیانات این آقایون، ببینید اینها رو روش تأمل کنید. نکته اول اون که همونطور که فاضل عزیزم آقای انصاری دامت توفیقات و دیروز خارج از کلاس فرمودند، این آقایون فرمودند که این موسعون علیک به ایت عملته، این واسه توسعه و تأخیر واقعی ربطی به روایتین نداره. بعضی مثل بیان ایشون فرمودن چرا شما یه صنعتی خوندید در بلاغت به نام اسلوب حکیم، حکیم اینجوری نیستش که، اصلا حکمتش سبب می شود به اینکه بعضی وقتا جواب رو به یه سمتی ببرد که مصلحت سائل به اون سمته. ببینید حضرت تو اینجا خواستن درس بدن، چون میدانستن که زمان داره میره به سمت زمان غیبت و قرار از غیبت شکل بگیره و شیعیان در عصر غیبت مبتلا میشن به روایات متعارض، لذا با این بیان خواستن درس بدن، موسعون علیک به ایتن عملت، لذا این مربوط به روایتین باشه. و اینکه شما شهید صدر همین تعابیر رو دارن که این تطابق جواب و سوال باید ما رو به این سمت ببرد که این توسعه باید توسعه در مثلا مرویین باشد یا توسعه مربوط به واقع باشد، میگیم نه، اسلوب حکیم کما اینکه گفتن اسلوب حکیم اقتضا میکند که اینجا به خاطر آموزش بیاد اون سؤال رو که مثلا شما میفرمایید سؤال از حکم واقعی است یه شکل دیگه جواب بده. ببینید این عبارت شهید صدر رو، اما ظهور الجواب فی تأخیر الواقعی فبه اعتبار انه المناسب و محال الامام علیه السلام، امام کارش این است که حکم واقعی بیان کند. کدوم امام؟ امامی که العارف بالاحکام الواقعیه، هم عارفه هم متصدیست برای بیان احکام واقعیه. فی ما ازاکان از سؤال، سؤال هم که خب ان واقعت معینت به ذات است، به امام فرمود فعلمنی کیفت هستن و انت لعقتدیه و که فی ذالک، لذا تمام شرایط فراهم است که این تأخیر واقعی باشه. عرض کردیم شاید این نکته باشه، شما میگید شاید که مشکلی رو حل نمی کنه، که اون شایدی که ظهور شکنه اونیست که عقلا اون شاید رو بهش اعتنا کنن، به حد ظهور نمیرسه ولی اون بیان مقابل رو مجمل کنه. جواب میدیم اینا گفتن بله قرینه داریم، همین قرینه موسعون علیک، این تعبیر موسعون علیک، این تعبیری است که رفقا تو فهم حدیث یه اصطلاحی دارن آیون، چون من الحمدلله یه مدت درس گرفتم اینا رو، به نام خانواده احادیث. اصلا میگن حدیث رو تک تک نگاه کردن غلط محضه. آیونی که در حدیث کار تخصصی کرده اصلا میگن روایت رو نباید شما تک تک نگاه کنید، اصلا بلد نیست کسی که اینجوری با روایت برخورد میکنه بتونه جمع بکنه بین روایت فهمی. خانواده، این تعبیر موسعون علیک رو ببینید امام ارواحنا لهم الفدا کجاها به کار برده. باز اون تاییدی که دیروز عرض کردیم، مثل مرحوم خدمت شما عرض شود که شیخ خوری این رو واسه بحث تعارض بین اخبار فهمید، این تعبیر شایع تعارض بین اخبار است. نکته بعد، به ایتن عملت، امام فرمودن این تعبیر به ایت عملتر رو شما از این به بعد تو روایات همین تعبیر رو هم نگاه کنید، دنبال بکنید. ببینید این به ایت عملتر تو روایات دیگه میخورد به اصل روایت یا میخورد به مروی که نتیجهش بشه تأخیر چی آقا؟ واقعی. از این بالاتر عرض میکنیم اصلا کی گفته که این آقا از امام ارواحنا له الفدا سوال کرد که آقا شما چجوری عمل میکنید، یعنی حکم واقعی این مسئله چیه؟ اصلا سوالم میگیم از این نیست. به امام فرمود فعلمنی کیفه تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک. به امام فرمود آقا جون شما اگر مثل این دو روایت رو برخورد بکنید چجوری عمل میکنید؟ یعنی این غیر قابل تطبیقه. فعلمنی، خوب گوش کنید، شاهد بر بحث اینه که چرا این راوی اومد اینجوری ورود پیدا کرد. اینا گوش کنید ها، مخالفا گندن ولی این برم قابل اعتناعه. اگر این میخواست بپرسه آجون حکم خدمت شما عرض شود، حالا نماز شما بگوید نافلش هرچیش چیه، چه دعوی داشت که بیاد اول دوتا روایت بگه؟ خیلی راحت میامد به امام گفت آجون این حکمش چیه؟ این چه سبکیه که راوی بیاد دوتا روایت رو بیاره بعدش هم بگه دو روایت رو دیگه گذاشتم کنار، از امام میپرسم آقا جون شما به من بگو حکم واقعیش چیه؟ فعلمنی کیفه تصنع، من به شما اینا رو دارم میگم، اینا بعضیش از خودم محادقه. این کلمه تصنع رو تو روایات شما دنبال کنید، تو همین بعضی از روایاتی که در آینده میرسیم ببینید تصنعهایی که حضرت میفرماد تو این روایات بد هست، یا حضرت میفرماد یا سائل گفته، اینا همش این از کیفیت عمل شما نسبت به دو روایت متعارض. ضمن اینکه ما نکته ای نداریم که از این دست برداریم که بکنیمش خصوص عمل شما. شما بگو چی کار میکنی، شما چجوری نماز میخونی، من همونجوری بخونم. آقا جان شما بگو، بفرمایید که شما نسبت به دو روایت متعارض چجوری عمل میکنید که منم با دو تا روایت متعارض اینجوری عمل کنم. این مشکل داره فهمش، این یه احتمال نیشخولی علکی غیر قابل اعتناست. فکر نمیکنم این یه احتمال نیشخولی غیر قابل اعتنا باشه. میدونید به نظر من مرحوم مظفر چرا به این سمت رفت؟ حالا مرحوم مظفر رو لاغل که کتاب مورد بحثمونه، به این خاطر که مرحوم مظفر بد فهمید. شاهد بر بد فهمیدنش کجاست؟ این عبارته، نوشت لا ان المراد التأخیر بین الروایتین فیکون غرض الامام ارواحنا له الفدا تخطأت الروایتین. من این عبارت رو دیروز توضیح دادم، نگاه کردم دیدم صاحب المفید جلد 2 315 ایشون همون جوری که من دیروز عرض کردم ایشون هم فهم کرده این عبارت رو. خب ببینید مرحوم مظفر فرمود امام گفتن آقا هم حکم واقعی می شود در محمل خواندن باشد، هم می شود در روی زمین خواندن باشد، خواندن باشد، لذا هم روایت دوم پر هم روایت اول پر، چون هر دوتای اینا یکی رو گفته بودن و امام فرمود هر دوتا واقعیه، لذا دوتا روایت رو امام تخطئه کرد. باره که فرمایش نادرستیه. چطور نادرسته؟ روایت اول این بود، فرمود ان سلح ما فی المحمل. این انسله ما فی المحمل حکم جوازیه، جوازی بد کنید جوازی، انسله ما فی المحمل، این وجوب در محمل نیست، این فقط در محمل نیست، انسله ما فی المحمل. چرا؟
یعنی به ما مرمونا نوافده شما هر نمازی رو میخواید بگید، اصلا این چیزایی که دارم میگم ما چه شما اون نافله بگیرید چه اصل نماز صبح بگیرید، امام فرمد وجوبی باید در محمل خوند، اصلا این قابل پذیرشه که امام فرمد وجوبی باید در محمل خوند، یا چون شرایط سفره جواز در محمل هم هست، جواز در محمل هم این هم سنده ما جوازیه. خب اگر جواب امام شد میتونی در محمل بخوانی میتونی در روی زمین بخوانی، این با اینکه یکسانه که اینو تختره نمیکنه که، روایت اول جوازی بود یعنی میتونی تو محمل بخونی میتونی طبق اصل، که اصلا اصلی هست که انسان تو جای آرام بخونه، تو جای ایستاده بخونه، بر زمین بخونه، بیا بر زمین بخونه. لذا این بیان مرحوم مظفر که فرمود تخته هر دو روایت غلط، تخته روایت اول نیست، بله روایت دوم چون لا و الا داشت، لا تسلح ما الا علل عرض، بله تخته اون حساب میشه. با همین نکته میخوام یه عرض دیگه ای بکنم، کسی میدونه میخوام چه عرضی کنم؟ اگر قرار بود بیان امام تأخیر واقعی باشه، امام فرمود روایت اول رو بگیر، روایت اول رو بگیر، چون روایت اول چی شد؟ چپ چپ من نگاه نکنید، چون روایت اول شد جوازی. خب شما هم که گفتید بیان امام هم شد جواز خوندن در محمل، خوندن در زمین، خب روایت اول هم دارم همین رو میگی دیگه، امام فرمود روایت اول رو بگیر، نمیفرمود خدمت شما عرض شود که حاض موسعون علیک به ایت عملت، این نشون میداد میخورد به دو روایت و این اصلا بحث واقعیت نیست، بحث واقعیت اگر قرار امام خیلی راحت میفرمود آقا اون اولی درست است، چون میگه هم میتونی در محمل بخونی هم میتونی در روی زمین بخونی، روایت اول بگیر، این نشون میداد که امام ارواحنا له الفدا داره میفرمد تو این وضعیت ها هر دو روایت رو بگیرید اشکال نداره، هر دو روایت رو بگیرید اشکال نداره، لذا این میخورد به دو روایت. این هم یه نکته، بقیهش رو رفقای عزیزم دنبال بفرمان، دیگه درس پیش نمیره. فقط یه نکته من عرض بکنم، ما در مباحث مربوط به ان در مغنی از کسایی بودیم که در مقابل مرحوم رضی ایستادیم و فرمایش ایشون رو در درسمون رد کردیم که ایشون میفرمود ان مستریه نمیتواند بر سر فعل امر و نهی به کار بره، میگفت از جهت معنا غلطه، ما از مثبتین بودیم و میگفتیم فرمایش رضی نادرست است. ببینید الان تو این روایت ان سله ما، ان سله ما، ان مستریه بر سر فعل امر به کار رفته، لازم نیست بیایم اون مثال های ساختنی کتب تو الیه به ان قوم بکردی، الان اینجا ان سله ما. خب اینم برای این روایت. فقط در این عبارت شما از جهت عبارتی یه دقتی بکنید، هو احتمال قریب جدا لاسیما، ببینید این لاسیما جایگاهش تو این عبارت چیه؟ شما اگر گفتید تا الان، چون بالا فرمودید من المحتمل، حالا میخواید این احتمال و احتمال قریبه به واقع کنید، باید به خاطر یه نکته ای باشد، اون وقت اینجا دیگه جای کلمه لاسیماست، لاسیما یا همین ان سؤال سبب این قرب این احتمال شده، دیگه کلمه لاسیما اینجا از جهت عبارتی ادبیاتی جایگاه کاربردی دارد یا ندارد، علیکم به تمام. اما روایت چهارم، جواب مکاتبه همیری رضوان الله تعالی، ببینید این مکاتبه از جناب عبدالله ابن جعفر از الهمیری، ظاهراً خدمت شما نامه ای رو برای حضرت می نویسه به توسط حسین ابن روح و می فرماد به حضرت بگید که جواب بده. سؤالی که او نوشته بوده آقای خویی اینجور مطرح فرمودن، جلد 48-510 سؤال او رو اینجوری نوشته آقای خویی: قد سؤل فی هذه المکاتبه عن استحباب تکبیره بعد از تشهد الاول و عدمه. بعد از تشهد اول وقتی میخوام قیام کنم، دقت کردید، استحباب داره تکبیر بگم یا استحباب نداره تکبیر بگم؟ اینجوری سوال بوده. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تو جلد 7 صفحه 343 نوشته اینجوری سوال بوده که همیری به حضرت اینجوری نوشت: یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت ثالثه. برای رکعت ثالث خاص قیام کنه بعد از تشهد اول، هل یجب علیه ان یکبر؟ هل یجب علیه؟ آقای خویی فرمود استحباب، تو این بیان و نقل شهید صدر هست، هل یجب علیه ان یکبر؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزی ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقو. بعد حضرت فکت و فل جواب که بقیهش آمده. این خودش یه نکته. نکته بعد این است که این جناب همیری کیه؟ اگر رفقا رجوع کنن به رجال نجاشی، ابوالعباس القمی شیخ القمیین و وجههم، مفتیه، مرجعه، شیخه و وجه قمی هاست. مرحوم شیخ طوسی در فهرست و در رجالشون فرمودن ثقه است. مرحوم علامه هلی در الخلاصه نوشته ثقتون، اینم شخصیته. در مورد این روایت سندش بسیار بحث، از آیونی که سندش رو رسوندن به اعلا گفتن اصلا هیچ جای خدشه ندارد، خدشه در سند این روایت حرفت العاجز است، تا کسایی که مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه جلد 345 نوشته این روایت غیر و نقیت سند است، این حجت سند تمیز و پاکی ندارد، لذا در سند این بین آیون بسیار بحث است. حالا خود روایت: جواب مکاتبت الهمیری الال حجه ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف. فی ذلک حدیثان، در این موضوعی که سوال کردی دو حدیث است، این جواب ولی است ارواحنا له الفدا سا. اما احد هما فانهو از انتقل من حالت الى اخرى فعلیه تکبیر. میگه این روایت رو ما داریم، میفرماد این روایت رو ما داریم که اگر در نماز از حالتی به حالت دیگه انتقال پیدا کردید فعلیه تکبیر، یعنی طبق این روایت جواب سوال این است که تکبیر بگوید. و عمل حدیث الاخر، فعلا اونجا اتش بس نمید، و عمل حدیث الاخر روایت دیگه: فَإِنَّهُ رُوِيَ اَنَّهُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اگر مسلی سرش رو برداشت، من از سجدت ثانیته، و کبر تکبیر گفت، ثم جلس نشست، ثم قام ایستاد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، در این قیام بعد از اون نشستن تکبیری نیست. این روایت میگه تکبیری نیست، میشه تعارض. اون روایت میفرمود فعلیه تکبیر، تو این روایت میفرمود فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. خب بعد از تشهد هم از مصادیق همینه دیگه، قیام بعد از قعود بعد از تشهد ثانی، تشهد اولا است، لذا طبق این میشود تکبیری نیست. و کذالک از تشهد الاول و یجری هذا المجرا و به ایه ما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا، به ایه ما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا. شما به ارتکاز اولیتون این ضمیر هما رو به کجا میزنید؟ به ایه ما،
چی؟ به حدیث سنگ میزنید. فرمایید حضرت فرموده فی ذلک حدیثان به ایل حدیث سنگ، ارتکازتون به اونجا میزنید. حالا این ارتکازتون رو داشته باشید، ببینید آقای خویی و مرحوم مظفر اینا با این ارتکاز شما چه میکنن. دقت کردید؟ ایشان رضوان الله تعالی علیه، این روایت رو میتونید در وسائل جلد 27 صفحه 121 ملاحظه بفرمایید. مرحوم مظفر میفرماید این آخر این روایت رو ببینیم، به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثواب و آیون استثار تأخیر، بازم مطلقا چون قید که نخورده که، نگفته بعد از مرجعات که، ولی ایشون دوباره حرف همیشه رو تکرار میکنن که با روایاتی که بعدن خواهد آمد باید این تأخیر مطلقا رو چیکار کنیم؟ قید بزنیم. لذا حاصل جواب و عیدن استظهر من مثل قبلی ها از تأخیر مطلقا و البته یهمل و علل مقیدا. ولی آیا اصلا از این روایت تأخیر میشه فهمید؟ تأخیر به این روایت هم میگه نه، جوابی که به این روایت میدیم جوابی است که به قبلی دادیم. این روایت داره تأخیر واقعی بیان میکنه، مربوط است به تأخیر واقعی، تأخیر در مقام عمل. اصلا هیچ کاری به تأخیر بین روایتین ندارد. چرا؟ چون تکبیر عملی است استحبابی، عملی است استحبابی. امامم ارواحنا له الفدا داره میفرماد که میتونید بیارید میتونید نیارید، همه مستحبات آدم میتونه بیاره میتونه نیاره. لذا روایت اول میگه میتونی بیاری، روایت دوم میگه میتونی نیاری. که این اصلا مربوط به خدمت شما هست، دو روایت نیست، این مربوط است به تأخیر واقعی. میخواد بفرماد وجوب ندارد، وجوب ندارد، لذا میتونی بیاری میتونی نیاری. به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. بعد مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تقریبا میشه گفت از جهت عبارتی دو تا شاهد، دو تا دلیلم برای این فهم درست خودش میاره. یک، عبارت کان ثوابا، ایشون میگه اگر مربوط به روایتین متعارضتین باشه کان ثوابا، به ایه ما اخسته کان ثوابا، اگر مربوط به روایت متعارضین باشه. شما اینا خوندید دو تا روایت متعارض، گفتیم این مقدار رو که علم داریم که یکیش قطعا مخالف به واقع است. امام میفرماد هر کدومش رو بگیری ثواب مطابق با واقع است. اصلا تو دو تا روایت متعارض کسی میتونه چنین فرمایشی رو بکنه؟ هر دو تا روایت متعارض هر دو تا ثواب است، مطابق با واقع است، مطابق با واقع. ثواب یعنی مصیب علل واقع، مطابق با واقع. ولی اگر تأخیر تأخیر واقعی باشد خب بله دیگه هر دو تاش مطابق با واقع. پس این نشون میده تأخیر بین روایتین متعارضتین نیست. دومین شاهدی که ایشون میاره این استش که ببینید این آقا از چی سوال کرد؟ سوال کرد از تکبیر بعد از تشهد اولی هنگام قیام برای رکعت ثالثه، از این سوال کرد. خب کسی که داره از امام ارواحنا له الفدا حکم یه چیزی رو سوال میکنه، امام بیاد بفرماد که تو این مسئله دوتا حدیث هست، دوتا روایت هست، بعدش هم بیاد بگه این دو روایت رو هر کدوم بفرماد، این دو روایت رو هر کدومش رو خواستی بگی، دوتا روایت داریم، این دو تا روایت هم متعارضه، تو هر کدومشو خواستی بگی. بابا این از حکم واقعی سوال کرد، امام عین حکمته، نمیشه که جواب سوال اینو ول بکنه، بفرمایید دو تا روایت متعارض و من به شما دارم یاد میدم آقا دو تا روایت متعارض تأخیر. نه نمیسازه این جواب سوال، با هم نمیسازه جواب سوال کی با هم میسازه؟ که این از حکم واقعی سوال کرد، امام هم آخر بیان حکم واقعی بفرماید. تا قبل از به ایه ما اخسته که بیان حکم واقعی نبود، بیان دو روایت بود. پس این به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا داره جواب سوال سائل رو میده، که جواب سوال سائل است که تو از حکم واقعی سوال کردی، منم میگم هر دوتا مطابق با واقعه، لذا این روایت هم به درد نمیخورن.
از ما نحن فی اجنبی است. ملاحظه بفرمایید. اون وقت ببین آقای رعیتی، ارتکازی که داشتی ارتکازی رو هوا بود. دقت کردید با این اشکالات این بزرگواران. ولکنه ایزن شهید صدرم تقریبا در ضمن اشکالاتی که دارد همین بیانات رو پذیرفتند. شهید صدر جلد 7 344، البته اشکالات ایشون متعدده ولی یکیش هم همین. ولکنه ایزن مثل قبلی یناقش و فی هازل استظهار به انم المحتمل. ببینید سبک نوشتاری مرحوم مظفر این است که من اصلا نمیخوام حرف خودم رو به حد ظهور برسونم، ولی ظهور کلام شما رو میخوام بیاندازم. قطعا این احتمال ها احتمالاتی است که کلام شما رو میرسوند به حد چه؟ آقا عدم ظهور مجبر میکند روایت رو. پس به نفع تأخیر از روایت استفاده نکنید. ولیکن نوعیزن یناقش و فیهاز الاستظهاره به ان من المحتمل غریبن ان المراد مراد امام ارواحنا له الفدا بیان و تأخیر فل عمل به تکبیر. بیان تأخیر است در اونجایی که میخوایم عمل کنیم به تکبیر. لبیان عدم وجوبه ای، امام بیان دارن و با این بیانشون میخوام بفرمان تکبیر واجب نیست. میخوای بگو میخوای نگو، عملیست استحبابی، میخوای بگو میخوای نگو. لتخیر بیان و تخیره، لتخیر بین المتارزین، ولی تخیر بین متارزین نیست، از اجنبیست. و یشهدو لذالک، بارها عرض کردیم یشهدو لول القرینه یعنی یدلو نه یعیدو. و یشهد لذالک التعبیر به قوله ارواحنا له الفدا و ارواح العالمین له الفدا از صد تا زل کان ثوابا. حضرت فرمود کان ثوابا لان المتارزین لا یمکن ان یکون کل واحد منهما ثوابا. متارزین که نمیشه هر دوتاش مطابق با واقع باشد، که مگه یادت رفته مباحث گفتیم کس تکاذب، گفتیم لااقل یکیش رو علم داریم مطابق با واقع نیست. اینا رو خوندیم قبلا. لأن المتارزین لا یمکن ان یکون کل واحد منهما ثوابا. ثم یه شاهد دیگه، لا معنا لجواب الامام ارواحنا له الفدا عن السؤال عن الحکم الواقعی. سؤال از حکم واقعی بود. لا معنا لجواب الامام به ذکر روایتین متعارضتین. امام دو تا روایت متعارض بیان بکنه، اون از حکم واقعی سوال میکنه، امام دو تا روایت متعارض بیان کنه. ثم العلاج بینهما، ثم العلاج بینهما، بگه آقا علاج بین دو روایت متعارض چه؟ تأخیر الا لبیان خطأ روایتین. این اگر بخواد درست بشه باید امام بفرمد هم روایت اول نادرسته هم روایت دوم نادرسته، میتونی بگی میتونی نگی. این عبارت مرحوم مظفر ناظر است به این که مرحوم مظفر اینجوری فهمیده تو بیان اول بود فعلیه تکبیر. شما خوندید در الموجز، خوندید در خدمت شما اصول فقه، تو بحث صیغه خدمت شما هم فرمود یه وقتایی هم جملات خبریه در مقام انشاء وجوب علیه تکبیر همین بود. کتب علیکم، کلمه کتبه، فرزه، فعلیه، اینو وجوب فهمیده. اونجا هم حضرت فرمود فلیسه علیه، که تو اون بیانم بود فلیسه علیه، و حضرت هم میخواد بفرماد که نه، این خدمت شما هر دو روایت ناسعی هست و داره جواز بیان میکنه، میخواید بگید میخواید نگید. لذا حضرت داره تأخیر واقعی رو بیان میکنه و با این تأخیر بیان، تأخیر واقعی میخواد هر دو روایت رو مثلا خطأش رو بیان کنه. و ان سمل علاج بینه و من سمل لا معنا لجواب امام اینجوری الا لبیان خطأ روایتن، مگه این که بگید امام با این بیانش میخواد بگه، میخواد بفرماد این دو روایت درست نیست و دیگه چی بگه؟ و اینو بگه ان الحکم الواقعی علا خلاف ما، حکم واقعی این است که میتونی تکبیر بگی میتونی تکبیر نگی، لذا نه وجوب است و نه عدم، مثلا خدمت شما هست شبه مثلا حرمت، نه وجوب است نه حرمت است، بلکه میتونی بگی میتونی نگی. تمام شد این بیان.
آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال دیگه ای رو مطرح کردن به این روایت. گوش کنید ببینید میپسندید این اشکال رو. جلد 48 صفحه 511 آقای خویی میفرمان اصلا این دوتا روایتی که حضرت فرمود اینا دوتا روایت متعارض مستقر نیستن، اینا عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلق جمع عرفی داره، جمع عرفی داره. تو روایت اولین بود به طور کلی هر انتقالی از انتقل من حالت الى اخرى فعلیه تکبیر، یکیشم این مورد سوال تو عامه. روایت دوم خاصه، تخصیص میزند، این تخصیص فرمود اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلس ثم قام، که اینم انتقال از حالتی به حالتی است. تو این انتقال فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، این داره تخصیص میزنه، یه عام خاصه که تخصیص زدنه، لذا تخصیص زدنه که اصلا معنا نداره. تأخیر که این که خوندیم از موارد بهترین موارد جمع عرفیه، لذا عبارتشون اینه مقتضا خدمت شما از مقتضا تخصیص. فقط خوب گوش کنید من اینو توضیح بدم. شما میفرمایید که خب اگر بخواد جمع عرفی بشود یه مشکلی پیش میاد. مشکل چی میشود؟ مشکل این میشود که پس باید امام ارواح و ناله الفدا نتیجه این تخصیصش چی بشود؟ نتیجه این تخصیصش بشود در این حالت بفرمایید تکبیر استحباب ندارد. این میشه نتیجه تخصیص دیگه. یه عام میداشتیم، این فکر ندارم چیز سختی باشه، یه عام میداشتیم تو یه حالتش تخصیص خورد، پس این عام باید تو همه جا بهش عمل بشه الا این مورد. پس نتیجه حرف این میشود در همه حالتها تکبیر استحباب دارد، تو این حالت مورد سوال استحباب ندارد. خب از طرفی امام آخر بحث فرموده بودن به ایه ما عملت چی بود؟ به ایه ما اخستم، یعنی میتونی تکبیر بگی میتونی تکبیر نگی، و این دوتا با هم دیگه نمیستازه که گفته اینم باید درست کنم آقای خویی، چون اول این دوتا عام و خواستن، ثانیا آخر روایت هم حضرت فرمده هر کدوم خواستی بگید میتونی تکبیر بگی میتونی تکبیر نگی. خب این نمیستازد با این جمع عرفی، فرموده نه میستازد. چجوری میستازد؟ این که میگه در این حالت تکبیر مثلا خدمت شما استحباب ندارد می سازد با اینکه اصل تکبیر ذکر است و ذکر در تمام حالات نماز استحباب دارد، لذا از باب خصوص این وضعیت استحباب ندارد، ولی از باب این بی عمل استحبابی است. تکبیر است، الله اکبر گفتن است، الله اکبر گفتن تو همه حالات ذکر است، ذکر تو همه حالات نماز استحباب دارد، لذا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ببینید عبارت رو گوش کنید. بعد از این که میفرماد تخصیص میزنیم از مقتضی تخصیص و ان کان عدم استحباب تکبیر، اگرچه مقتضی این جمع عرفی میشه عدم استحباب تکبیر، الا ان الاخذ بالخبر، از یه طرف خبر رو بگیر، و الاتیان به تکبیر ایضاً لا بأس به، که تکبیرم بگیم هیچ مشکلی ندارد. چطور؟ لأن تکبیر ذکرون فی نفسه، ذکرم که در هر حالت نماز استحبابی است. اینم فهم حضرت آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این روایت. خب خدمت شما عرض شود که حالا من که دیگه عرض کردم مطالب رو، اولا این روایت باید روش کار کرد. برای من این روایت از جهاتی مشکوکه، برای خود من
این که یه نفر از حضرت سلام الله تعالی علیه اینجور سوال بفرماد و حضرت بنویسن فی ذلک حدیثان، اما احد و هما اینجوری، اما الاخر فانه رویه، این تعابیر، این تعابیر تعبیر معصوم باشه. من رد نمی کنم، خدای نکرد من توان این کارا رو ندارم، ولی میگم این جای کار داره. شما ببینید مشابه پیدا میکنید، فانه رویه، امام معصوم بفرماد فانه رویه، فقیه که نیست که فانه رویه، که امام معصومه فانه رویه، این تعبیر فانه رویه میشه اصلا از امام باشه در واقع. نکته دوم، یه جای عبارت رو وقتی من داشتم میخوندم همچی تو خوندم و ولش کردم و رفتم، چون میخواستم بهش برگشت کنم. اون تیکه کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، این جایگاهش تو این روایت چیه؟ مثل صاحب المفید جلد 2315 این رو تتمه روایت دوم فهمیده، تتمه روایت دوم. حضرت اینجوری فرمود اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلس ثم قام. ببینید تو اینجا اشاره نشد به تشهد، ثم جلس ثم تشهد ثم قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. بعد تو تتمش حضرت فرمود و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، یعنی اونم لیس علیه فی القیام بعد از این قعود تکبیرون. البته اینم از مصادیق این هست، چون جلس ثم قام می سازد با این که جلس ثم قام رکعت اول نسبت به رکعت ثانیه، رکعت ثانیه نسبت به رکعت ثالثه. البته تو رکعت ثانیه خب باید تشهد رو بخواند ثم قام، ولی حضرت برای اینکه اشاره ای مثلا به سوال اون بنده خدا کرده باشد تو تتمه فرموده باشد کذالک التشهد الاول. ولی من نمیدونم واقعا امام معصوم، میگم این برای من سواله ها، چون بعضیا انقدر این روایت رو بردن بالا آدم جرئت نمیکنه. میگه تعبیر حرفت العاجز، ما عاجز که هستیم دقت کردید، ولی دیگه مثلا یهویی نمیدونم که اصلا میشه معصوم اینجوری بفرماد ثم جلس ثم قام. فقط به عنوان یه سوال ها دارم تکرار میکنم، شما از آقایون حدیث فهم، کسایی که عمر تو حدیث گذاشتن، ببینید اینا رو بپرسید یه وقتی دیدید. من خودم دنبالش هستم که اون کسایی که قبولشون دارم در حدیث، نه هر کسی رو، نه هر فقیهی رو، کسایی که در حدیث فهمی قبولشون دارم دیدم، این رو بپرسم این روایت رو بالخصوص، که امام میشه مثلا اینجوری باید بپرسه کذالک التشهد الاول، این سبک نوشتاری امام باشه یجری هذا المجرا. این مثل فهم صاحب المفید. صاحب هدلفک جلد 5457 این عبارت رو تتمه روایت دوم ندیده، این رو از خود حضرت دیده بعد از این دو روایت، که حضرت دارن تو جواب سوال اون بنده خدا میگن این دو روایتی که من گفتم بر تشهد مورد سوال تو تطبیق میکنم، تشهد مورد سوال تو رو هم روایت اول میگیرد هم روایت دوم. این دیگه از خود ولی از ارواحنا لالفدا، نه تتمه روایت اولا. مرحوم شهید صد ملتفت شده بوده به این تیکه، لذا شهید صد بعد از اینکه این روایت رو میاره راجع به همین تیکه جلد 344 ایست میکنه، میفرماد الثانی ان جملت و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا تارتا تفرز و جزءا من الحدیث الثانی یا تارتا تفرز، چون این مفعول به آورده معلوم بخوانید، تفرز و جزءا من الحدیث الثانی و اخرى تفرز کلاما مستقلا که یضیفه الامام ارواحنا له الفداء الى الحدیث. بر رجوع هر کدومش صحبت میخواد، خود این محل دقته و بسیار اثر داره در این فهم، شما اینا رو دنبال کنید. حالا من نکاتی که میخوام عرض بکنم این نکاته. ببینید اون استظهار و ارتکاز اولیه شما که من عرض کردم این بود که این به ایه ما بخورد به ایل حدیثه، آیا این ارتکاز دوچار اشکاله؟ وقتی آدم با یه حدیثی روبرو میشه، اون ارتکازات اولیش تو بحث مرجع و ضمیر و اینا خیلی خوبه، اینا رو نباید بی خود و بی جد لهش بکنه فقط به خاطر اینکه بعضی از اعاظم مثلا یه چنین فرمایشاتی رو فرمودن. ببین، من به خاطر همین اول ارتکاز اولیه نسبت به مرجعی که شما زدید به ایل حدیثین و از این فهمیدید تأخیر بین روایتین رو با زبان بی زبانی همین رو فهمیدید، آیا این دوچار اشکاله؟ این فرمایشاتی که مرحوم مظفر به عنوان شاهد آورد، اولا این کان ثواباش، کی گفته که ثواب یعنی مصیبه الواقع؟ به مرحوم مظفر میگیم لطف میفرمایید این اسم این کانه رو برای ما روش بحث بکنید. نگید کانه، این قوهش به کجا میخوره؟ ظاهرا میخورد به اخذ. اخذ میگه این دوتا رو میتونی اخذ بکنی که هر کدومش رو اخذ بکنی برات میشه حجت. حجت این ثواب یعنی حجت. این اخذ تو هر کدام از اینها حجت است. خب بله، تو روایتین متعارضتین ما نمیگیم هر دوتا مطابق با واقعا، ولی میگیم اگر از بیان معصوم رسیدیم به تأخیر، خوندیم خود مرحوم مظفر فرمود این تأخیر به معنای حجیت است، به معنای منجزیت و معرض حساب میشه. فردای قیامت هم مشخص شد اونی که من گرفتم مطابق با واقع نیست، عضو برای من حساب میشه. کی گفته بعد این ثواب رو به معنی مصیبه الواقع بکنید؟ از کجا فهمیدید به معنی مصیبه الواقع؟
ضمن این که امام ارواحنا له الفدا فرمود به ایه ما اخذته، به ایه ما اخذته، اگر واقعا قرار است که بخورد به مثلا خدمت شما عرض شود که چه تکبیر گفتن چه تکبیر نگفتن، این چه بیانی بود که امام ارواحنا له الفدا بیاد بفرمد فی ذلک حدیثان؟ چه نیازی به این بود؟ آخه آدم نباید این جهات بیانی امام رو که لغو بکند، که شما لغو کردید، عملا با این بیانتون لغو کردید، گفتید اون از حکم واقعی سوال کرده، امام هم باید تأخیر واقعی بیان کنه. خب پس اگر امام خواست تأخیر واقعی بیان کنه، چرا اینا نمیخواست امام؟ این دیگه حضرت حجت سامون علیه، زمانم زمان غیبت صغراست، میداند که غیبت کبرا مبتلا میشن شیعیان، داره آموزش میده، میگه ببینید مثل این سوالهایی براتون پدید میاد، میرید سراغ روایات، میبینید روایات متعارضند. من بهتون میگم اینجا براتون ماها تأخیر جمع کردیم، تأخیر بین روایات هم. کاری نمیتونید بکنید، چاره ای ندارید که تأخیر اگر مرجعی نبود. اینجور فهمیدن اشکال داره، فلذا این نحوه این شاهد دومی هم که آوردن، این چه شاهد دومی شد که امام ارواحنا له الفدا برای اینکه بله امام می‌خواست درس بده، فرمود تو این مسئله دو روایت داریم، منم راه علاج به درس میدم، چون شما از این به بعد محتاجین، حالا میتونی با من مکاتبه کنی، فردا می‌خوای با من مکاتبه کنی، خود حل بکنی. به اضافه این که مرحوم مظفر یه چیزی رو شما غفلت کردید و این آقایون دیگه هم همینطور، اگر امام در ضمن بیان رفع تعارض علاج بیان حکمم بکند، این رو بهش نمیگن خدمت شما در رفتن از زیر سوال، اینو نمیگن عدم تناسب سوال و جواب. یه کسی از من یه سوالی میکنه، من یه پاسخی بهش میدم که علاوه بر اون چیزی که نیاز داره یه زیادی هم دستش بیاد، اینو میگن عدم تناسب؟ فکر نکنم، تو ادبیات هم به این نمیگفتن عدم تناسب، تو هیچ بلاغتی به این نمیگفتن عدم تناسب، تو هیچ نحوی به این نمیگفتن عدم تناسب، اون جواب مورد نیاز او رو داده. چون ببینید وقتی شد تأخیر، عملا این میشه میتونی بگی میتونی نگی، ضمن اینکه راهم یاد داده که در روایتین متعارضتین تأخیر. اینو بهش نمیگن عدم پاسخ، عدم تناسب. نکته بعد که شما ها روش فکر بکنید آن است که رفقای من، اگر قرار بود این تأخیر واقعی باشد، با این فرمایش که آقای خویی فرمود، با این حلی که حضرت آیت الله عظما رضوان الله تعالی علیه ارائه دادن، جانت شما بفرماد روایت دوم رو باید بگیرید، چون اگر بفرماد روایت دوم رو بگیرید با همین بیان آقای خویی که مشکل حل میشه دیگه، با همین بیانی که ایشون اضافه کرد، شما روایت دوم رو بگیرید و چون ذکر در تمام حالات می شود گفت استحباب دارد، میتونید بگید میتونید نکید، خودش دو روایت رو بفرماد و بفرماد روایت دوم هم بگید با این تدمه که از خیلی لازما فرمودن، چه نیازی داشت اینجوری بفرماد به ایه ما اخسته. نکته بعد این کلمه منباب تسلیمه، اینا وقت ترس دادن کلاس نیست، منم دلم میخواد درس من پیش بره توی یه جلسه یه روایت بیشتر نخونم، ولی اینا معامله با یه روایت، شما بفهمید فقه چقدر سخته، لاقل من به رفقا بگم این یه روایته ها، یه روایت چه؟ این منباب تسلیم یعنی چی؟ اگر حضرت میخواد تأخیر واقعی بیان کند، منباب تسلیم چه نیازیه؟ به ایه ما اخستم ما، واقع هرچی باشد چه ما آدم تسلیمی باشیم چه آدم تسلیم نباشیم، واقع که واقع که این همه آدم هایی که نماز نمیخونن، خب که نماز تعطیل میشه، این همه آدم هایی که روزه نمیگیرن، خب که روزه تعطیل میشه، خب این منباب تسلیم ها حضرت فرموده، این لغو کردنه، ولی این میسازد با دو روایت متعارض، شما که نمیتونید بفهمید واقع کدام است، ولی از باب تسلیم به کلامنا هر کدومشو بگیرید کان سباب، قد کرد کان سباب، من باب تسلیم جایگاه پیدا میکنه، چون تعارضه آدم همش گیر میکنه، من کدومو بگیرم کدوم واقع، حضرت میگه از باب تسلیم شدن به فرمایش ما هر کدومو بگیرید کان سباب، من باب تسلیم جایگاه پیدا میکنه، نه اونجوری که شما برداشتید فرمودید. نکته بعد دیگه، حالا بقیهش دیگه میگذرم ازش که درس حالا یه مقداری بیشه، لذا شما روی این تأملات فرمایشات این آقایون تأمل کنید. اون وقت یه نکته رو عرض کنم، این بیان آقای خویی رضوان الله تعالی علیه چی شد که آقای خویی فرمود این دوتا روایت اصلا متعارض نیستن، اون وقت چطور میشه حضرت اینا رو بفرماد؟ لذا بعضی از آقایون، من به عهده نمیگیرم، مثل شیخون الاستاد آقای شورگشتی من این گوشه نوشتم، دقت کرد بهشون نسبت میدم چون من کلامشون رو نوشتم، ایشون فرموده همین سبب وهن این روایت، من به عهده نگرفتم نقل کردم، همین که اصلا روایت به ایه ما اخسته نمی سازد، چون وقتی رابطهشون شد جمع عرفی دیگه به ایه ما اخسته معنا ندارد، که باید بگیم حتما باید تخصیص بزنید به ایه ما اخسته می شود بیمعنا، من این عبارت شیخ استاد رو دامزلو این گوشه نوشتم و جمع عرفی سبب وهن روایت می شود. خب حالا اگر ما این روایت رو به تعبیر بعضی از آیون خوا احسن الاخبار سندن و دلالتن، خب اگر اینجوری باشد پس باید ببینیم اینو چی کارش بکنیم، این روایت رو هم به ایه ما اخسته درست باشد هم اون بیان درست باشد، یعنی اون دوتا روایت هم مثلا عموم عرفی، اون جمع عرفی نطلبد، عام و خاص نباشد، ببینید برای این جوابی دارید، من جوابی پیدا کردم بهش فکر کردم، شما فکر کنید یه وقتی با هم خارج از کلاس صحبت کنیم ببینیم با هم دیگه تطابق داریم یا نداریم. خب ظاهرن اومدن، خب چون میخواییم انشالله تعالی استفاده کنیم، ادب محضر بی بی حفظ بشه، من خودم عرض کردم باید به این ولادت بیش از ولادت دیگه سماکم از دلده عنایت بدیم، خودم لاغل خدمت شما عرض شود که این ولادت رو، چون دعو ما برای نبوده که تو ولادت حالا مجلس مدعی داشته باشیم، ولی خب برای اینکه خودم این دعو رو باب بکنم انشالله استفاده کنیم، به روح مقدس و ملکوتی بی بی ما
دست همه ما رو بگیرن، اونجور بشیم که خودش فرزند برومندش میپسنده و حضرت دست فرزند برومندش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این خلف صالح رضوان الله تعالی علیه رو هم بگیرد. اگر خطاهایی بوده که ما هممون معصوم نیستیم، غیر معصومیم، اگر خطاهایی بوده انشالله به برکت شفاعت حضرت حل بشود. صلوات بر محمد.